عزمی سفر می کنم، عزمی سفر می کنم، قبله خود بعد از این سوی دیگر می کنم. جفایت بخش هجر و وصال تو را خاک به سر می کنم، هجر و وصال تو را خاک به سر می کنم. از غمت ای نازنی از می سفر می کنم، قبله خود بعد از این سوی دیگر می کنم، قبله خود بعد از این سوی دیگر می کنم. در همه جا از غمت غلغل سر می کنم، در همه جا از غمت غلغل سر می کنم. از غمت ای نازنی از می سفر می کنم، قبله خود بعد از این سوی دیگر می
خب عزیزای دل، وقت رفتن است. دلتان گرم و گوشهایتان پر از نغمه. باز هم فردا در همین ساعت با نوای تار و تنبور مهمان دلهایتان خواهیم شد. پس تا آن زمان خدا نگهدارتان، دلتان شاد و جانتان آرام.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از این که همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دهل. شما قطعاً با کلمه دول آشنا هستید و چه بسا که آن را در گفتارهای روزانه به کار میبرید. مثلا میگویید دول چاه یا میگویید سازدولی. این دول هم در معنای سطل رایج است و هم در معنای طبل. براستی دول چیست؟ سطل است یا یک وسیله موسیقی یا هر دو؟ شاید چون طبل به سطل شباهت دارد آن را دول میگویند. واقعیت این است که ما دو کلمه متفاوت داشتیم که هر یک در اثر تغییراتی به دول تبدیل شدند و در اصل ربطی به هم ندارند. کلمه اول دلو بوده است، به معنی سطل آب. این از کلمات قدیمی زبان ماست و در ادب کهن ما نیز سابقه دارد، چنان که بیدل میگوید بچاه از آرزوی جانکنی ها روان چون در یک سر بی سر پا. برج دلو که با عنوان 11 ماه سال هم می شناسیم از همین کلمه گرفته شده است، چون دلو نام یکی از صورت‌های فلکی آسمان است و خورشید در آن ماه در آن برج قرار می گیرد. اما دلو به مرور زمان در گفتار مردم به دول تبدیل شده است و این هم طبیعی است، چون مردم کلماتی را که تلفظشان سخت است به مرور ساده می کنند. به همین دلیل است که مثلا کتف به کفت تبدیل می شود و قفل به قلف. اما کلمه دیگر دهل بوده است، به معنی طبل، و از قدیم در زبان فارسی وجود داشته است. مثلا مولانای بلخی می گوید اید آمد و اید آمد وان بخت سعید آمد، برگیر و دهل میزن کان ماه پدید آمد. بنابراین باید توجه داشت که هرچند در محاوره امروز این دو کلمه تقریبا شبیه به هم تلفظ می شوند، در اصل با هم فرق دارند و دارای دو معنای متفاوت هستند. ما هم هرچند در گفتارهای زانه و عامیانه دلف به معنی را غالبا دول تلفظ می کنیم، بهتر است در نوشتن و در گفتارهای رسمی این کلمات را به صورت درست بنویسیم و ادا کنیم. پس سخن را خلاصه می کنیم. دلو به معنی سطل است و دهل یکی از وسایل موسیقی است. قبل هم میگویند درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
بر باد انبار از سرزمین شید
وطنم دوباره اینک رو شانه های پا می
با رادیو دری
خبرها و نظرها در نگاه رو با نام وید خداونده مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز دوستان در برنامه ویژه و تحلیلی به سراغ یکی از پرچالشترین و پربحثترین موضوعات معاصر می رویم. چرا غرب با غنی‌سازی در ایران مخالف است؟ ماجرای هسته ایران قصه امروز و دیروز نیست. از نخستین روزهایی که دانشمندان ایرانی مسیر علم هسته ای را با گامهای آرام و البته پر امید آغاز کردند تا امروز که غنی‌سازی اورانیوم به یکی از شاخص‌ترین نمادهای پیشرفت ملی در این کشور بدل شده، غرب همواره واکنش‌های شدیدی نشان داده است. غرب از دیرباز انحصار علم و فناوری را ابزار اصلی برتری خود می‌دانسته است، همانطور که موتور محرکه صنعتی در قرن 19 و 20 بود. امروز اورانیوم غنی فناوری هسته‌ای کلید بسیاری از فناوری‌های آینده به شمار می‌آید. تولید انرژی پاک، ساخت رادیوداروها، بهبود زراعت، صنعت و حتی فضا همه و همه به غنی‌سازی و چرخه سوخت هسته‌ای وابسته‌اند. ایران با دسترسی به این دانش از یک وارد کننده صرف و بازیگری مستقل و حتی صادر کننده فناوری بدل می شد و این منطقی است که غرب آن را تهدید می بیند. در واقع دست به ایران به فناوری غنی‌سازی نه فقط به معنای تولید سوخت نیرو بلکه گشایش دروازه‌های علوم نوین است. منطق که انقلاب صنعتی غرب نفت و زغال سنگ آغاز شد، آینده نیز متعلق به کشورهایی است که در انرژی‌های نو و فناوری‌های پیشرفته سرآمد باشند. در سال‌های اخیر بارها شاهد بودیم که کشورهای غربی تلاش کردند ایران را به توقف یا محدودسازی برنامه غنی‌سازی وادار کنند، با تحریم، فشار، مذاکرات فرسایشی و حتی تهدید نظامی. آیا این همه صرفاً برای نگرانی‌های زیست محیطی یا امنیتی است یا هراس از این است که ایران الگویی از توان علمی و عبور از مرزهای انحصار غربی به جهان عرضه کند؟ واقعیت آن است که غنی‌سازی اورانیوم فقط یک فرایند علمی نیست، نماد استقلال و خود اتکایی ملی است. غرب به ویژه ایالات متحده همواره تلاش کرده از ابزار وابستگی علمی و اقتصادی برای کنترل کشورهای غیر همسو بهره ببرد. اما تسلط ایران بر چرخه کامل غنی‌سازی، یعنی تولید سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های خود و این یعنی شکست راهبرد وابستگی فناوران. در دنیای امروز استقلال فناوران امنیت ملی کشور بغل وابسته باشد میتواند بدون نگرانی از تحریم و فشار مسیر توسعه خود را طی کند و سیاست مستقل خود را به پیش ببرد. در چارچوب چنین دیدگاهی ایران با استادگی در مقابل فشارها به دیگر کشورها نشان می‌دهد که استقلال دست یافتنی است. غرب از این منظر ایران را نه فقط یک کشور منطقه‌ای بلکه یک الگوی خطرناک برای کشورهای در حال توسعه می‌بیند. هر کشوری که راه استقلال فناورانه را بپیماید می‌تواند قاعده بازی را تغییر دهد. امروز در بسیاری از کشورهای منطقه جوانان و نخبگان مسیر علمی و پیشرفت را با نگاه به تجربه ایران دنبال می کنند. الگویی که با آنها نشان می دهد می توان بدون تکیه به غرب به دستاوردهای بزرگ رسید. یکی دیگر از دلایل حساسیت غرب به ویژه امریکا و برخی متحدان عرب نگرانی از برهم خوردن توازن قوا در منطقه است. غرب آسیا منطقه سرشار از منابع و مرکز راهبردی جهان است. تسلط ایران بر دانش هسته‌ای به معنای افزایش نفوذ و قدرت چانه‌زنی ایران در سطح منطقه‌ای و بین المللی است. برای رقبای منطقه ایران از جمله برخی دولت‌های عربی پیشرفت علمی ایران می‌تواند به معنای عقب ماندن در رقابت منطقه‌ای باشد. لذا آنها نیز با همراهی غرب تلاش می‌کنند جلو تکمیل چرخه هسته‌ای ایران را بگیرند. جمهوری اسلامی ایران امروز با پیشرفت در فناوری هسته‌ای جایگاه خود را نه فقط در میان کشورهای اسلامی بلکه در سطح بین المللی ارتقا داده است. همین موضوع باعث شده استراتژی غرب به جای تعامل تقابل با جمهوری اسلامی ایران باشد. ماجرای غنی‌سازی در ایران همواره با فراز و نشیب‌های دیپلماتیک همراه بوده است. از مذاکرات سعدآباد و توافق ژنو تا برجام و خروج یک جانبه آمریکا همواره محور اصلی چانه‌زنی‌ها حق غنی‌سازی ایران بوده است. غرب به ویژه آمریکا در ظاهر شعار مقابله با گسترش سلاح هسته‌ای را مطرح می‌کند، اما در عمل کشورهایی که همپیمان خود می‌داند را از این قاعده مستثنا می‌کند. نمونه اش رژیم صهیونیستی که نه عضو معاهده NPT است و نه تحت نظارت آژانس قرار دارد، اما هیچ فشاری هم بر آن اعمال نمی‌شود. این دوگانگی یکی از مهمترین نشانه‌های سیاست بودن مخالفت غرب با غنی‌سازی در ایران است. نه فنی و نه دغدغه امنیتی، بلکه رقابت، استقلال و الگو شدن. رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای بارها تأکید کرده اند که مسئله هسته‌ای فقط یک فناوری یا صنعت نیست، بلکه سنگر عزت و هویت ملی است. ایشان همواره بر حق مسلم ملت ایران در دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و از جمله غنی‌سازی اورانیوم تأکید داشتند و در سخنرانی‌ها و بیانات رسمی خود غنی‌سازی را نه صرفاً یک مسئله فنی بلکه نمادی از استقلال، عزت ملی و حقوق مشروع ملت ایران دانسته‌اند. ایشان در پاسخ به این سوال که چرا اینقدر طرف‌های غربی و آمریکایی و دیگر اصرار دارند که با ایران غنی‌سازی نباشد می‌فرمایند:
بهانه استی دروغه، این نیست، یه چیز دیگه مطرحه. اونا میدانن که حرکت در صنعت هسته‌ای در واقع در حکم کلید برای پیشرفت‌های علمی در بخش‌های متعدد کشور. اینو نمیخوان. نمیخوان ما در مسائل گوناگون پیشرفت‌های چشمگیر و تشویق کننده داشته باشیم. هر پیشرفتی که ملت ایران بکنن، فکر ملت ایران، راه ملت ایران، مردم سالاری ملت ایران روی ملت‌های دیگه اثر میذاره. اینو نمیخوان، از این میترسن. هدفشون جلوگیری از پیشرفت کشور ما در یکی از مهمترین عرصه‌های علمی است که همین عرصه هسته‌ای است.
بله دوستان، حق غنی سازی حق یک ملت برای پیشرفت و استقلال است و ایرانیان از نوجوانان دانش آموز تا دانشمند کهنسال همه این دستاورد را متعلق به خود می دانند. امروز که جهان با چالش‌های بزرگی همچون بحران انرژی، رقابت فناوری و شکلگیری قدرت‌های نوین مواجه است، جایگاه ایران به عنوان کشوری دارای فناوری هسته‌ای فراتر از نزاع‌های ژئوپلیتیک رفته و به الهام بخش مسیر جدیدی در نظم جهانی بدل شده است. ایران با تکیه بر علم، جوانان خود و استقلال سیاسی و فرهنگی نشان داد که می‌توان مسیر پیشرفت را از راهی متفاوت پیمود، مسیری که نه در گرو وابستگی بلکه در سایه خودباوری و ابتکار است. آنچه امروز در پرونده هسته ایران دوستان جریان دارد، نبردی فراتر از سانتریفیوژها و سایت‌های غنی‌سازی است. این نبرد جدال میان دو نگاه به آینده جهان است، نگاهی که می‌خواهد انحصار و سلطه را حفظ کند و نگاهی که به استقلال، پیشرفت و عدالت می‌اندیشد. ایران در این میدان نه تنها برای خود بلکه برای همه ملت‌هایی که آرزوی سربلندی و عزت دارند چراغ راه شده است. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید، parsdoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و ارادت ما به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه راه روشن. در ادامه مبحث امامت و بررسی صفت آگاهی و دانش امام در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه در کنار ما بمانید. عزیزان، امام در عصر خود چون خورشیدی درخشان بر تاریکی ها نور می افشانه و تیرگی ها را به روشنی تبدیل می کنه و احدی هم در علم و سجایای اخلاقی همپای او نیست. ابن عباس که از دانایان امت و از مفسران قرآن بود، درباره حضرت علی علیه السلام میگه: دانش من و اصحاب پیامبر نسبت به علم علی همچون قطره ای از هفت دریاست. در مورد شخصیت کم نظیر حضرت علی علیه السلام باید گفت که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تمام معارف و شرایع اسلام را به او آموخت و این علم و آگاهی به عنوان میراث گرانقدر رسول خدا از طریق امام علی به امامان بعد منتقل شد. دامنه علم حضرت علی علیه السلام چنان گسترده بود که پیامبر مقام علمی او را ستود و فرمود: علم و دانش گوارایت باد ای ابوالحسن، علم را مانند آب نوشیدی. امام صادق علیه السلام می فرماید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام هزار باب از علم را آموخت و از هر بابی هزار باب گشوده شد. همچنین راویان مختلف از اهل سنت و شیعه در کتب خود نقل کردند که پیامبر فرمود: من شهر علم هستم و علی در آن شهر است. هر کس طالب علم است باید از در آن وارد شود. اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طی سخنانی در مورد جایگاه حضرت علی علیه السلام در دوران پس از خود فرمود: من برای شما کسی را که پیشوا، پناهگاه و راهنمای شما پس از خودم هست روشن و آشکار ساختم. او برادرم علی ابن ابی طالب است. جایگاه او در میان شما همان جایگاه من در میان شماست. در دین خود حرف او را گردن نهید و در همه کارهایتان از او پیروی کنید، چرا که هر آنچه خداوند به من آموخته است نزد اوست. از او بپرسید و از او و جانشینانش یاد بگیرید و به آنان چیزی یاد ندهید و از آنان جلو نیفتید و عقب نمانید. آنان با حق هستند و حق با آنان و آنها هرگز از حق جدا و منحرف نمی شوند. حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس امور دینی.
امیرالمومنین فرماید که هر آیه که بر پیامبر نازل می شد، پیامبر آیه رو برای من می گفت، بعد می گفت بنویس. البته این روایت راجع به احکام هم هست که بعدا عرض خواهم کرد که پیامبر احکام رو املا می کرد و به امیرالمومنین دستور می داد که بنویس. حضرت عرض کرد که رسول الله می ترسید من فراموش کنم، نگرانی که من فراموش کنم. فرمود نه، خواهم بماند برای وارثان بعدیت، برای امامان بعد از خودت. تو فراموش نمی کنی، چون من از خدا خواستم که قلب تو رو و حافظه تو رو تو را اذن واقعیه قرار بده، به تو قلبی بده که همه علوم رو دربر می گیره و هرگز فراموش نمی کنه و خدا دعای من رو مستجاب کرده. من نگران نیستم که تو فراموش کنی، بلکه می خواهم که حفظ کنی برای وارثان بعد از خودت، امامان بعد از خودت این علوم نوشته باشه. بعدن از خواهم کرد اینها رو ائمه بعدی استفاده می کردن، گاهی هم به اصحابشون نشون می دادن آنچه که پیامبر املا کرده بود و امیرالمومنین هم نوشته بود، که اینها کتاب هایی شده، به این شکل تدوین شده. از کنم که می فرماید حضرت که هر آیه که بر پیامبر نازل می شد، اگر من حضور داشتم به من می گفت علی جان این آیه در فلانجا نازل شد، در شأن اون افراد نازل شد، تأویلش اینه، حقیقت تنزیلش اینه، باطنش اینه، ظاهرش اینه، همه اینها رو برای من میگفت. اگر من نبودم، مسافرت بودم، وقتی برمیگشتم پیامبر میفرمود که در این مدت شما نبودی این آیات نازل شده، این تفسیرش، این هم تأویلش، این هم اون چیزهایی که، و حضرت اینها رو نوشته بود، امیرالمومنین علیه السلام اینها رو نوشته بود و بعد از رحلت پیامبر همه رو جمع کرد، تدوین کرد، در نقل داره که بار کرد آورد تو مسجد. یعنی این قرآنی که به این شکل تدوین شده بود بار یه مرکب شده بود که حضرت آورد تو مسجد و فرمود این قرآنی است که بر پیامبر شما نازل شده، همش همه چیز توش نوشته شده، از هیچ چیز فروگذار نشده. نگاه کردن به اطراف حواشیش، دیدن که بله شأن نزول نوشته شده، سبب نزول نوشته شده، اینکه عرض کنم که منافقین کیا هستن، چیکار کردن، اینا رو که دیدن گفتن نه ما خودمون قرآن داریم، نیاز به قرآن شما نداریم. اون قرآن تدوینشون به این شکل تدوین شد، نزد اهل بیت علیهم السلام بود، نزد ائمه بود تا زمان امام زمان، الان هم در اختیار امام زمان علیه السلام اون قرآن هست، اون قرآنی که امیرالمومنین علیه السلام تدوین کرد. این قرآن به لحاظ اصل کلام الله فرقی با قرآنی که ما در خدمتش هستیم نداره، این نه آیه بیشتر است نه آیه کمتر، یک کلمه هم کم و زیاد نیست، متنش همین قرآن موجوده، منتها چند تا خصوصیت داره. یک، به ترتیب نزول تدوین شده. این قرآنی که ما در خدمتش هستیم به ترتیب نزول نیست، اولین سورهش بر پیامبر نازل شد سوره علق بود، تو این قرآن الان سوره 98مه. این به ترتیب نزول تدوین نشده، امیرالمومنین قرآن رو، مصحف رو به ترتیب نزول تدوین کرد. و دو، همونطور که اشاره کردم در حواشیش همه اطلاعات رو حضرت نوشته بود، شأن نزول، سبب نزول، تفسیر، تأویل، همه اینها رو نوشته بود. و سه، قرائتش عین قرائت پیامبر بود. و نکته چهارم این که عرض کردم هیچ تفاوتی در متن با قرآنی که ما داریم نداره.
این راه روشن است، در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دوستان، امامان بعد از حضرت علی علیه السلام نیز هر یک گنجینه عظیم از علم و معرفت بودند و عده زیادی از عالمان و دانشمندان از محضر آنها کسب فیض کردند. ابو حنیفه درباره امام صادق علیه السلام میگه جعفر محمد علیه السلام داناترین کسی تا کنون که دیدم. و مالک ابن انس میگه برتر، داناتر، عابدتر و پرهیزکارتر از جعفر ابن محمد را نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلب بشری خطور کرده است. امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام با توجه به شرایط خاصی که در عصر آنها فراهم شد، دامنه علوم و دانشها به ویژه معارف اسلامی را بسیار توسعه دادند. دانشگاه علمی و فقهی آن دو امام بزرگوار، مناظرات جالب امام رضا علیه السلام با سران ادیان و مذاهب، غلبه علمی امام جواد علیه السلام بر علما و دانشمندان بزرگ عصر خیش در مجالس بحث و مناظره و نمونه های فراوان دیگر، قلمرو وسیع علم امامان را نشان می دهد. آنان در مناظره با دانشمندان منکر خدا یا علمای برجسته مسلمان و مسیحی و یهودی درباره موضوعات مختلفی نظیر خداشناسی، فلسفه آفرینش، پدیده‌های طبیعی، انسان و ویژگی‌های جسمی و روحی او و سایر موضوعات علمی و دینی به بحث و مناظره می‌پرداختند. امام‌ها در این مناظرات با شیوه‌های بدیع و با تکیه بر دلایل روشن و مستحکم، دانشمندانی را که خود از مدعیان علم و دانش بودند به زانو در می‌آوردند. در این مناظرات آفتاب از پس ابرها به کنار رفته و برتری علمی امامان بر دانشمندان زمان خود نمایان می‌شد، به طوری که اغلب آنها به برتری علمی امامان اعتراف می کردند. جالبان که در این مناظرات امامها به فراخور بحث با دانشمندان مسیحی و یهودی، گاه از متن انجیل و تورات نقل قول می کردند که شگفتی آنها را از این همه دانایی برمی انگیخت. دوستان، دانشمندان برجسته‌ای که در مکتب علمی آن بزرگان در رشته‌های گوناگون علمی نظیر طب، فیزیک، شیمی، ریاضیات، نجوم و غیره پرورش یافتند، شاهد دیگری بر صحت این ادعاست. یکی از این چهره‌های شاخص جابر ابن حیان شیمیدان معروف است که افتخار شاگردی امام صادق علیه السلام را داشت. جابر اولین کسی است که به علم کیمیا شهرت بخشید، لذا بسیاری او را پدر علم کیمیا می دانند. او خود می گوید همه علم کیمیا را از محضر مولایم جعفر ابن محمد آموختم. برتلو کیمیدان معروف فرانسوی نیست که تحت تأثیر دانش جابر در رشته کیمیا بود میگه جابر در علم کیمیا همان مقام و پایه را داشت که ارسطو در منطق. امام جواد علیه السلام فرزند امام رضا علیه السلام با آنکه نوجوانی بیش نبود به مقام امامت رسید. در مناظرات آن امام کم سن و سال با دانشمندان تفوق علمی او بر همه نمایان می شد و این بسیار شگفت آور بود. در احادیث از ائمه و علمشان به عنوان خزانداران علم الهی، آشنایان به تأویل قرآن، راسخین در علم، آگاهان از اسرار غیبی و حوادث آینده، عالمان به آنچه در آسمانها و زمین است و تعابیری از این قبیل یاد شده است. بدون شک این همه دانش جز از طریق امدادهای الهی فراهم نمیشه، چرا که خداوند اگر بخواهد کسی را حجت خود بر اهل زمین قرار بده، چشمسارهای زلال دانش و معرفت را در قلب پاکش به جریان مندازه و وجودش را جایگاه علم و معرفت خود قرار میده. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده هم در مورد علم و آگاهی امام بیشتر صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خدایا رو نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
زروان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. خوشحالیم و خدای متعال شاکریم که بازم توفیق داد تا در خدمتتان باشیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امروز با توجه به گسترش و رواج غیر معمول و متاسفانه درد آور مسئله اعتیاد و مصرف مواد افیونی و نشه‌ای در جامعه و کشورهای جهان سوم، به خصوص در منطقه ما که می دانیم این مصیبت و آتش چگونه در حال گسترش و پیشروی در میان زن و مرد و جوان و پیر ما می باشه، در نظر داریم که باز هم در این زمینه با حضور کارشناس محترم دکتر صاحب بهزاد قندهاری، متخصص و بازرس یا مفتش انجمن صنفی مراکز معالجوی اعتیاد در خراسان رضوی صحبت بکنیم و این مریضی خانمانسوز و معضل و پرابلم جدی جامعه از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد، بخصوص در حوزه وقایه و پیشگیری و همینطور معالجه و درمان معتادان و افراد نشه‌ای می‌خواهیم گفتگو و صحبت‌های لازمه داشته باشیم. امیدواریم که این بحثا تا حدودی در روشنگری جامعه و بالا رفتن معلومات افراد جامعه، خانواده‌ها، فامیل‌ها و جوانان نسبت به این خطر مفید و مؤثر واقع شود. آرزومندیم که شما عزیزان شنونده هم ما را همراهی بکنین و نظرات و پیشنهادات خود با ما در میان بگذارین. قبل شروع باس با دکتر صاحب بهزاد قندهاری آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و عرض ادب و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب قندهاری.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر میکنم از دعوتتون.
دکتر صاحب بسیار تشکر از لطف و محبت شما که فرصت گذاشتین تا ما مزاحمتان باشیم. امروز میخواهیم در رابطه با اعتیاد و مصرف مواد مخدره و نشه‌ای صحبت کنیم. راههای معالجه و درمان اعتیاد، کاری که شما سالهاست در مشهد انجام میتین و تجربه های زیادی در این حوزه دارین. اما خب وقتی از اعتیاد و معتاد شدن صحبت میکنیم، بدون شک باید به گذشته و تاریخچه اعتیاد و مصرف مواد مخدره و نشه‌ای، به علتها و زمینه های معتاد شدن هم اشاراتی داشته باشیم. لذا خواهشمندیم در ابتدا یک اشاره به تاریخچه مصرف مواد افیونی و سایر جنبه های این مشکل داشته باشین. لطف و محبت شماست.
بله، منم فکر میکنم که اگر یه مختصر تاریخچه ای رو بگیم برای شنوندگان برنامه تونم خیلی خوب باشه. عرضم به حضور شما که استفاده از مواد روانگردان یک سابقه چندین هزار ساله داره.
بله،
بسیار سابقه طولانی که برمیگرده به 7000 سال پیش از میلاد مسیح. جالب هستش که بدونید که حتی در سال 1874 که هروئین شناخته شد، از این ماده به عنوان یک مسکن و حتی یک داروی خواب‌آور استفاده می‌شد و اثر تسکینی خیلی زیادی رو درش می‌دیدن و استفاده می‌کردند که حتی به اون داروی الهی هم تلقی می‌شد تحت عنوان God's Own Medicine، که البته بعدها متوجه شدن که مخدرها و سایر مواد روانگردان از جمله همین هروئین میتونه دچار وابستگی بکنه افراد و افراد بهش اعتیاد پیدا کنن. این یک تاریخچه از جهت این که شنوندگان محترم برنامه‌تون بدونن که این به 7000 سال پیش از میلاد مسیح برمیگرده و یک موضوع تازه و جدیدی نیست.
دکتر صاحب، در قدیم و گذشتام آیا سن اخته شدن و معتاد شدن با مواد مخدره و افیونی پایین بوده؟ یعنی در جوانی هم مصرف این مواد در جوامع وجود داشته یا نه این مشکل مشکل عصر جدید و شرایط جدید زندگی بشر است که اعتیاد و معتاد شدن یکقدر شایع شده، او هم در سن و عمر بسیار پایین.
البته اطلاعاتی در به اون شکل در رابطه با سن پایین و کلن سن مصرف مخدرها در اون زمان من جایی ندیدم، ولی آماری که در حال حاضر وجود داره متاسفانه حکایت از سن پایین اعتیاد در جامعه رو میکنه.
دکتر سبقنداری، آیا آمار و احصایه و ارقامی وجود داره از جامعه فیلی که سن ابتلا و اخته شدن با مواد مخدر چقدر است و پیک و نقطه بالای اعتیاد در چه گروه های سنی دیده میشه؟ و امروز وقتی میگیم در سن عمر پایین، منظور و هدف ما چی سن عمری است؟
بله، من یک آماری رو خدمتون عرض میکنم که یکی از دوستان خوب من به نام آقای دکتر عزیزی یه بررسیشون کرده بودن در بین 2000 معتاد مواد مخدر. آماری که ایشون به دست آورده بودن جالب هستش که من از این فرصت استفاده کنم و خدمتون عرض بکنم. در بین این 2000 فردی رو که بررسی کرده بودن آقای دکتر، به این نتیجه رسیدن که 51% از این افراد رنج سنیشون بین 20 تا 40 ساله و 45% زیر 20 سال و 4% هم در سنین خارج از این سنینی که خدمتون عرض کردم هستن.
بله،
متاسفانه ما شاهد این هستیم که روز به روز رنج سنی افرادی که سراغ مواد مخدر میرن داره به سن پایین سوق پیدا میکنه که این واقعا جای نگرانی داره.
بسیار تشکر دکتر صاحب. آیا علتیابی هم شده، بررسی شده که چرا و به چی دلیلی اینمی اتفاق پیش آمده؟ چرا سن و عمر مصرف مواد مخدره و معتاد شدن پایین میایه؟
ببینید، علل مختلفی در این زمینه وجود داره. اگر صلاح میدونید من خدمتتون عرض کنم که شنوندگان محترم برنامه هم در جریان این مسئله قرار بگیرن. بنده بایستی عرض کنم که البته این دلایلی رو که من به عنوان مهمترین عوامل اعتیاد خدمتتون عرض میکنم، این به تمامی جوامع برمیگرد که این مسئله و این معضل درشون متاسفانه وجود داره.
بله،
که مهمترین عامل اعتیاد به مواد مخدر به ویژه در بین جوانان مسئله ریشه در اعتقاد و فرهنگ مردم داره که معضلات اقتصادی، بیکاری و نبود امنیت شغلی این مسئله رو تشدید میکنه. البته نقش خانواده ها هم خیلی مهم و مؤثر هستش که توجه و کنترل به رفتار فرزندانشون عرضم به حضور شما که میتونه خیلی مؤثر باشه در این مسئله.
بله،
البته یک سری مسائل دیگه هم که وجود داره مسئله کمبود فضاهای ورزشی هست و نبود برنامه درست برای اوقات فراغت جوانها هستش که اگر ما این ساعات خالی که روزانه جوانای ما دارن و بتونیم با یک برنامه های مؤثری پر کنیم میتونه خیلی کمک کننده باشه.
بله،
من خودم در مورد خیلی از بیماران پیش میاد که بعد از اینکه درمان میشن به من میگن دکتر خب حالا ما از این اوقات خالیمون و زمان خالیمون چه استفاده ای بکنیم، که اینجا واقعا من متوجه میشم که اینا یک برنامه مشخصی برای کارهای روزانهشون ندارن و دنبال این بودن که در اصل یک جوری بخوان وقتشون رو پر کنن، که این خیلی حائز اهمیت هستش. حالا البته عوامل دیگه ای هم هستش که اگر اجازه بفرمایید من در مورد اونها هم صحبت کنم.
بله بله، حتما این بحث ادامه خواهیم داد، اما خب یک استراحت کوتاه میکنیم. شما و شنوندگان عزیز ما با هم میریم سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-7171-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. بسیاری از خانواده هایی که با مصرف مواد مخدر یکی از افراد خانواده مواجه هستند، همیشه این سوال براشون پیش میاد، این سوال رو از خودشون میپرسن، از اجتماع دارن، چرا که ما یک خانواده ایدئال و آرمانی هستیم یکی از افراد خانواده مبتلا به این بیماری شده. به نظر شما علت استفاده از مواد مخدر چی میتونه باشه؟ روانشناسان معتقدند که مهمترین عامل مصرف مواد مخدر در نوجوانان، حالا چه به شکل تفریحی و چه به شکل آزمایشی، به دو دلیل هست. یکی کنجکاوی و یا دیگری قرار گرفتن در معرض فشار همسالان. اما آنچه که مهمه اینه که نوجوانی که به هر دلیلی به شکل آزمایشی و یا امتحانی میخواد بره به سراغ مواد مخدر، باید آگاه باشه که واقعیت غیر از اینه و این مصرف مواد مخدر اصلا تفریحی و آزمایشی توجیه خوبی نمیتونه باشه.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنبجو هستم. امروز میخوایم در مورد علل و عواملی که باعث میشه یه نفر مواد مصرف کنه و بعد به اعتیاد مبتلا بشه صحبت کنیم. اعتیاد یک پدیده چند وجهیه که به تدریج شروع میشه و گسترش پیدا میکنه. عوامل مختلفی باعث این میشه که یه نفر به اعتیاد ابتلا پیدا بکنه. این عوامل در طبقه بندی های مختلفی قابل دسته بندی هست، ولی یکی از معروفترین این طبقه بندی ها اون رو تقسیم میکنه به عوامل فردی، عوامل خانوادگی و اجتماعی. من اینا رو به ترتیب برایتون عرض میکنم. یه سری عوامل فردی برمیگرده به قابلیت های روانی فرد، یعنی عزت نفس بالا، یعنی یه نفر که یه عزت نفس و به عبارتی اعتماد به نفس مناسب داشته باشه، داشتن شرایط روانی و به اصطلاح روحی آرام و آرامش، اینا جز عوامل محافظت کننده هستن. داشتن یه سری قابلیت ها و مهارت هایی برای تصمیم گیری مناسب، حل مسئله، ارتباط برقرار کردن، همدلی کردن، اینها همه عوامل به عبارتی محافظت کننده هستن. داشتن آگاهی نسبت به اثرات مصرف مواد و خطراتی که اعتیاد داره، اینا عوامل محافظت کننده هستن. همینجا ملاحظه میفهمید که نداشتن هر کدوم از اینها عوامل خطر محسوب میشه. یعنی یه نفر اگر از عوارض مصرف مواد، اعتیاد و مشکلاتش آگاه نباشه، احتمال داره که دست به تجربه مواد بزنه. یه نفر اگر مهارت قابلیت ارتباط برقرار کردن نداشته باشه، مهارت نگفتن نداشته باشه، مهارت حل مسئله نداشته باشه، ممکنه که احتمال ابتلا به اعتیاد در اون زیاد بشه. توی عوامل فردی شما ملاحظه می‌فهمید که داشتن نگرش به مصرف مواد، داشتن قابلیت‌ها و مهارت‌ها، اینا جز عواملی هستن که فرد رو یا در معرض خطر قرار میده یا جلوشو میگیره. حالا از اینجا من میخوام به عوامل دیگری اشاره کنم که خیلی تأثیر میگذاره روی این عوامل، و اونم عواملی که در خانواده هست. خب خانواده‌ای که در اون روابط خوبی بین بچه‌ها و والدین برقرار میشه، عواطف و احساسات مناسب فرزندی در اونجا به عبارتی وجود داره، فرد در اون محیط به خوبی رشد پیدا میکنه. فرزند در یک محیطی که مادر و پدر و اعضای خانواده روابط خوبی دارن، اعتماد به نفس پیدا میکنه، احساس عزت نفس داره، مهارت‌های ارتباطی رو از طریق والدینش یاد میگیره. یعنی فرزند پروری یکی از عوامل مهمیه که باعث میشه که فرد هم نگرش خوب پیدا بکنه، در برابر عوارض مصرف مواد آگاهی پیدا بکنه و بدونه که مواد بده و چقدر براش آسیب زاست، قابلیت‌های دیگه و مهارت‌های ارتباطی پیدا بکنه، عزت نفس پیدا بکنه، احساس هویت خوب پیدا بکنه و این هویت بتونه کمکش بکنه برای اینکه خودش رو در برابر خطرات بروز اعتیاد مقاوم کنه. از اون طرف یه سری عوامل خطر در خانواده هست. اگر ما در خانوادهمون ارتباطات عاطفی و مناسبی بین فرزند و والدین نداشته باشیم، قوانین حاکم بر خانواده درست رعایت نشه، چون هر خانواده‌ای مثل یه اجتماع احتیاج به یه سری قوانین و مقرراتی داره که احترام خانواده رو حفظ کنه، ارتباطات رو حفظ کنه، برنامه‌های رو به رشد داشته باشه. عدم وجود قوانین مناسب در خانواده و عدم رعایت اون باعث میشه که زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد به وجود بیاد. داشتن یک الگوی مصرف مواد، یعنی یکی از والدین اگه تجربه مصرف مواد داشته باشه یا خودش مصرف کننده باشه، حالا سیگار هم یکی از اونهاست، سیگار مصرف کنه یا مواد، این باعث میشه که بچه‌ها بیشتر در معرض خطر قرار بگیرن، چون هم نگرششون نسبت به مصرف مواد تغییر میکنه، هم فکر میکنن که حالا که پدرمون داره مصرف میکنه اشکالی نداره ما مصرف کنیم و اون رو یک تجربه معمولی تلقی میکنه. توی خانواده داشتن یک برنامه مناسب و همینطور مراقبت مناسب از والدین، از بچه‌ها و ارتباطات اونها مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه یک سری از عوامل خطر بروز اعتیاد در خارج از محیط خانواده و در ارتباط با همسالان شکل میگیره. اگر یک بچه، یک فرزند در یک شبکه از همسالان خودش که مصرف مواد میکنن یا آسیب‌های دیگری در روابطشون وجود داره حضور پیدا بکنن، خطر ابتلا بالا میبره. پس مادر پدرها علاوه بر این که باید یه خونه گرم و صمیمی رو درست کنن، فرزند پروری مناسب، انضباط مناسب در خانواده داشته باشن، باید به روابط فرزندشون در خارج از منزل هم یک اشراف نسبی داشته باشن، که البته با رعایت یک سری از معیارهای مراقبتی. نباید یک کاری کنن که بچه احساس بعدی بهش دست بده و این ارتباط بین فرزند و مادر یا فرزند و پدر مختل بشه. اگر بخوام خلاصه در مورد صحبت‌هایی که امروز در خدمت شما بودیم جنبندی داشته باشم، میتونم بگم که اعتیاد یک پدیده یه که ناگهان به وجود نمیاد، عواملی باعث بروزش میشه، یه سری این از عوامل در فرد هست، یه سری عوامل در خانواده و ارتباطات بین فرد و خانواده، یه سری از این عوامل به عنوان عوامل خطر باعث میشه که فرد سوق پیدا بکنه به سمت مصرف مواد، یه سری عوامل دیگه هم هستش که محافظتش میکنه. عوامل محافظت کننده مهمه، یکیشون داشتن آگاهیه، پس آموزش مناسب به بچه‌ها، ارتباط مناسب در خانواده، روابط خوب بین والدین، داشتن نظم و انضباط و قوانین مقررات در خانواده، یه نظارت نسبی به روابط بیرون از محیط خانواده و از همه مهمتر آموزش مهارت‌ها و قابلیت‌هایی که فرد بتونه خوب تصمیم بگیره، خوب فکر کنه، خوب عواطف خودش رو کنترل کنه و خوب بتونه اگر یه وقت با مشکلی مواجه شد اون رو حل کنه. به عبارت یک طیف یا یک مجموعه ای از قابلیت‌ها به علاوه دانش و آگاهی برای حفظ فرد از بروز خطر اعتیاد لازم.
برای درمان ریشه‌ای این بیماری اولین گام و اولین قدم شناخت علل ابتلا به این بیماری است، چرا که اگر علت شناخت ابتلا به این بیماری ریشه‌ای و اصولی نباشه قطعا درمانش هم سطحی و بی‌ثمر خواهد بود و به نتیجه نخواهد رسید. بیایید هر موقع با فرد مبتلا به